بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نایب رئیس کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس خواهان محاکمه مهدی کروبی شد. دادستان نظامی تهران میگوید 7 تن از عاملان حوادث کهریزک بازداشت شدند. و خانواده های شماری از زندانیان سیاسی در ایران به بازداشت بستگانشان اعتراض کردند. ساعت 9 به وقت تهران، 6:30 در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. سلام بر شما، سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردیم و همراه ما هستیم. امیدوارم که تا این ساعت اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. مهین گرجی هم میزبانتون در مجله شبانگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و تازه ترین گزارش های خبری. برمیگردم میگم چی براتون آماده کردیم، اما قبل از همه چیز خبرها رو بشنویم از بکتاش. شب بخیر بکتاش.
شب بخیر مهین. درود شنوندگان عزیز. نایب رئیس کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواهان محاکمه مهدی کروبی رئیس اسبق مجلس و دبیر کل حزب اعتماد ملی شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، حسین صبحانی نیا گفته است که مهدی کروبی نتوانست به کمیته قوه قضایی که مسئول پیگیری ادعاهای او بود گزارش صحیحی ارائه کند. وی سابقه افرادی را که میگویند مورد تجاوز قرار گرفتند، حاوی چندین بار فرار از خانه و دستگیری و مسائل دیگری ذکر کرده است. نایب رئیس کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشته است باید به سرعت با کروبی به دلیل ادعاهای بگفته وی غلط او برخورد شود. دادستان نظامی جدید تهران از مراجعه شماری از آسیب دیدگان بازداشتگاه کهریزک به دادسرا اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، حجت الاسلام شکرالله بهرامی صبح امروز در مراسم معارفه اش گفت 7 نفر از متهمان بازداشتگاه کهریزک بازداشت شدند که همگی آنان از نیروهای انتظامی هستند. وی همچنین گفت که تاکنون 104 تن از آسیب دیدگان بازداشتگاه کهریزک شکایت خود را به دادسرا ارائه کردند. دادستان انتظامی قضات درباره رسیدگی به تخلفات 3 قاضی در ارتباط با اعتراضات پس از انتخابات افزود، تقاضای تعقیب انتظامی این 3 قاضی در جریان است و فعلا به مرحله نهایی نرسیده است. خانواده برخی از زندانیان سیاسی در ایران در بیانیه‌ای به بازداشت بستگانشان اعتراض کردند. در این بیانیه که در سایت نوروز نزدیک به جبهه مشارکت منتشر شده آمده است، برخی از خانواده‌ها 3 ماه است که موفق به دیدار با بستگان زندانیشان نشدند. در بیانیه خانواده‌های زندانیان سیاسی همچنین دادگاه‌های معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نمایشی و مضحک خوانده شده است. نویسندگان این بیانیه در پایان نوشتند در صورتی که به خواسته‌هایشان رسیدگی نشود، فکر دیگری خواهند کرد تا به گفته آنان غیرت و اعتقاداتشان بیش از این زیر سوال قرار نگیرد. ارتش پاکستان میگوید دست کم 22 شبه نظامی را در شمال غربی آن کشور کشته است. عملیات ارتش پاکستان در منطقه خیبر در نزدیکی مرز افغانستان علیه گروهی مرتبط با طالبان موسوم به لشکر اسلام صورت گرفته است. درگیری های امروز در حالی به وقوع پیوست که مقامات گفتند صدها مامور پلیس در منطقه خیبر پست های خود را ترک کردند. پیشتر سرکرده گروه لشکر اسلام از مقامات خواسته بود در اعتراض به عملیات ارتش علیه شورشیان استفاده هند. وزیر خارجه ایران میگوید به باور او پیشنهادهای تهران به قدرت‌های جهان راهگشای مذاکره با آن کشورها خواهد بود. به گزارش شبکه انگلیسی زبان ایران پرس تیوی، منوچهر متکی در یک کنفرانس خبری در ترکیه اعلام کرد ایران در مناقشه هسته‌ای با غرب حاضر به عقب نشینی نیست. وی در ادامه افزود نمیتوان بر سر حق انکارناپذیر ملت ایران سازش کرد.
4 سال تجربه شکست خورده تحریم رو کشورهای غربی پیشا روی دارن. اگر مصر باشند که این سیاست شکست خورده رو برای یه مدت دیگرم ادامه بدن به خودشون مربوط هست، اما ما در تثبیت حقوق ملت ایران حتما نمیتوانیم هیچ گونه سازشی داشته باشیم.
آمریکا امروز اعلام کرد که با وجود خودداری تهران از بحث بر سر برنامه هسته‌ای حاضر است در کنار قدرت‌های بزرگ دیگر جهان درباره مسائل مختلف با تهران مذاکره کند.
مرسی بکتاش خمسه‌پور. آخرین خبرها تا به این لحظه، اما اون چی که تو این مجله ما براتون آماده کردیم. یک روز بعد از سخنان آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران،
این اسناد دلالت میکنن بر این که افراد
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اظهارات کروبی درباره تجاوز به زندانیان را جعلی خواند. اما آیا این گزارش ها جعلی است؟
این اسناد دلالت میکنند بر این که افراد شهروندانی که در بازداشتگاه بودند توسط ماموران مورد شکنجه قرار گرفتند، بعضا در مواردی مورد تعرض و حتی
گزارشی داریم در همین زمینه. ایالات متحده آمریکا و هم بحث مذاکره با ایران. وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای مذاکره با غرب بر سر مسائل جهانی را پذیرفت. گزارشی میشنوید در این باره. و گزارشی هم داریم از جشن انسانیت در فرانسه. همه اینها و بیشتر در همین مجله خبری، با ما همراه باشید. هیئت ویژه‌ای که قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای بررسی ادعاها درباره تجاوز جنسی به برخی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر مأمور کرده، آنچرا که مهدی کروبی در این خصوص به دست داده ساختگی خوانده است. همزمان عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان برخورد با مهدی کروبی و محاکمه رئیس سابق مجلس شدند. بکتاش خمسه‌پور.
این هیئت در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده، در جمع‌بندی اطلاعاتی که مهدی کروبی ارائه کرده به این نتیجه رسیده که مستندات و مدارکی برای تایید ادعای آزار جنسی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده عاری از حقیقت است. این هیئت قضایی ادعاها و مدارک ارائه شده را کاملا ساختگی و برای انحراف افکار عمومی خوانده است. ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی اجرایی، دادستان کل کشور و علی خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، سه عضو کمیته ویژه قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای بررسی موضوع آزار جنسی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر هستند. هیئت سه نفره قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نامه خود به صادق لاریجانی خواستار انتشار نتیجه گزارش هیئت از طریق رسانه‌های جمعی شده است. این هیئت همچنین پیشنهاد کرده است که گزارش به مرجع صالحی قضایی ارسال شود و از این طریق با کسانی که به گفته این هیئت با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا موجب تشویش اذهان عمومی و باعث هتک حیثیت و اعتبار نظام شدند برخورد قاطع صورت گیرد. مهدی کروبی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات و دبیر کل حزب اعتماد ملی، طی ماه گذشته اطلاعاتی بر مبنای شکوایه‌های اتهامی برخی از بازداشت شدگان را که حاوی تجاوز و آزار جنسی در زندان بود منتشر کرد و از مسئولان خواست به این موارد رسیدگی کنند. نامه مهدی کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، درباره احتمال آزار جنسی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر با واکنش بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی روبرو شد. مهدی کروبی همچنین در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از وی خواسته بود در این زمینه اقدام کند. رئیس جدید قوه قضاییه نیز هیئت سه نفره مذکور را مأمور بررسی این موضوع کرد. سه‌شنبه هفته گذشته، یک روز پس از دومین دیدار مهدی کروبی و هیئت سه نفره قوه قضاییه، ماموران امنیتی با حکم دادستانی تهران دفتر کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را مهر و موم کرده و اسناد و مدارک این دفتر را ضبط کردند. در همان روز علیرضا بهشتی، مشاور میرحسین موسوی و عضو کمیته بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، و مرتضی الویری، رئیس کمیته صیانت آراء مهدی کروبی و عضو کمیته بازداشت شدگان، بازداشت شدند. در ادامه این روند دفتر مهدی کروبی و همچنین حزب اعتماد ملی مهر و موم شد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد، اما یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر درباره گزارش هیئت ویژه قوه قضاییه و گزارش های مرتبط با اونو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما یک روز قبل از انتشار گزارش هیئت سه نفری قوه قضاییه، مهدی کروبی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه آیت الله لاریجانی با اعتراض به بسته شدن دفتر حزب اعتماد ملی، فرماندهی سپاه پاسداران را متهم کرد که دستور پنهان کردن اسناد جنایات و تجاوزها را داده. در همین رابطه رضا آژیری گفتگوی انجام داده با سعید رضوی فقیه، سخنگوی ستاد مهدی کروبی، با هم بشنویم.
قطعاً آقای کروبی اسنادی رو که به دستگاه قضایی ارائه دادن جهت بررسی تنها اسناد در اختیارشون نبوده و اولاً غیر از اون اسناد و مدارک دیگری که دلالت بر تخلفات و جرایم و جنایت دیگری میکنه در اختیارشون هست، ثانیاً کپی معتبر از همون اسناد هم همچنان در اختیار آقای کروبی قرار داره و در جایی غیر از مثلا دفتر حزب اعتماد ملی، دفتر آقای کروبی یا جاهای دیگری که ممکنه مورد هجوم ماموران انتظامی امنیتی یا قضایی قرار بگیره اونجا نگهداری میشه.
آقای رضوی فقیه، شایعاتی مبنی بر فرستادن کپی از تمامی مدارک و اسناد به خارج از کشور وجود داره، تا چه اندازه ممکنه این مسئله صحت داشته باشه؟
نمیشه در این زمینه فعلا اظهار نظری کرد، ولی به هر حال اسناد تا اونجایی که امکان داشته باشه در جای امنی قرار گرفته که در صورت لزوم برای روشن شدن افکار عمومی و برای آشکار شدن دروغ بزرگ دستگاه قضایی که علل قاعده میبایستی سالمترین دستگاه حکومت جمهوری اسلامی باشه ارائه خواهد شد.
و آیا محتویات این اسناد مشخص شده که چی هستش؟
این اسناد دلالت میکنن بر این که افرادی، شهروندانی که در بازداشتگاه بودن توسط ماموران مورد شکنجه قرار گرفتن، بعضا در مواردی مورد تعرض و حتی حیثیت قرار گرفتن و اینها شرایطشون از نظر روحی اونقدر بد بوده که در بعضی موارد محدود با تضرع و با گریه و ناله اظهار میکردن که بعد از ذکر این جنایات فقط برای روشن شدن افکار عمومی دیگه حاضر به ادامه زندگی نیستن و دست دارن که حتی انتحار بکنن. ببینید، یعنی این اسناد چیزی نیست که بشه به سادگی مهر جعلی بودن بهش زد، مگر اینکه بگیم یا این افراد ساختگی هستند یا اینکه آقای کروبی یک دستگاه داغ و درفشی مثلا بازداشتگاه‌های انفرادی اوین داره که تونسته این افراد رو در زندان انفرادی یا تحت شکنجه وادار بکنه که علیه خودشون، علیه آبروی خودشون، در یک شرایط خیلی بد از نظر روحی اقرار و اعتراف بکنه.
و آیا تعداد این افرادی که سند و مدارکشون وجود داره مشخص شده؟
بله، تعدادشون مشخصه که مواردی از اونها البته به دستگاه قضایی به عنوان نمونه فقط ارائه شده که متأسفانه دستگاه قضایی برخورد سازنده مثبتی با این مسئله نکرده.
و تعدادشون چقدره شما میدونی؟
من نمیتونم بشمرم، ولی میتونم بگم که تعداد افرادی که آمدن ادعا کردن که مورد بدرفتاری قرار گرفتن، بدرفتاری هایی که حتی دیگه نمیشه عنوان تخلف رو روش گذاشت، باید عنوان جنایت رو روش گذاشت، تعدادشون کم نیست. من افراد عادی هم اگر عین این اسناد رو مشاهده کنند به شدت متاثر خواهند شد.
آیت الله علی خامنه ای در خطبه های نماز جمعه با اشاره به برگزاری روز قدس هشدار دادن که باید مراقب باشید کسی از این روز برای تفرقه انداختن استفاده نکنه، و در بخش دیگری از صحبتاشون هم صراحتا آوردن که برخورد با نظام جواب تندی داره. با توجه به اینکه آقای کروبی پیشتر معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو ترغیب کرده بودن که در روز قدس شرکت کنن، به نظر شما سخنان آقای خامنه‌ای چقدر ممکنه به ایشون اشاره داشته باشه و چقدر احتمال داره که آقای کروبی بازداشت بشن؟
احتمال بازداشت آقای کروبی یا حتی بازداشت آقای موسوی یا حتی اتفاقاتی سهمگیرتر در شرایط حاضر ممکن است. یعنی در واقع حکومت جمهوری اسلامی به گمان من قصد باز کردن گره مشکلات کنونی رو با سرانگشت تدبیر نداره و برای همین هم دائما ما داریم داخل یک کوچه بنبستی جلو میریم بدون اینکه به هزینه این بی‌تدبیری در پیمودن این کوچه بنبست بیاندیشیم و ممکنه هر اتفاقی بیفته، اما به نظر من در شرایط فعلی امکان اینکه جلوی این جنبش اعتراضی گرفته بشه، سد بشه و مسئله داره همیشه به نفع دستگاه‌های حکومتی حل و فصل بشه وجود نداره و از جمله نمیشه جلوی حضور مردم رو در راهپیمایی روز قف برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین گرفت. اگر جمهوری اسلامی قصد داشته باشه که جلوی حضور مردم رو در نماز جمعه بگیره، جلوی حضور مردم رو در راهپیمایی روز قف بگیره، جلوی حضور مردم رو در ماه‌های آینده در عزاداری عاشورا و تاسوعا بگیره، با تناقض بزرگی به عنوان یک حکومت دینی که در 30 سال گذشته فقط کارش ترویج شرایط دینی بوده مواجه خواهد شد و بحران‌های بزرگی رو بایستی در برابر خودش ببینه.
آقای رضوی فقیه، فهم می‌کنید در صورتی که سران اصلاح طلب مثل آقای کروبی یا آقای موسوی بازداشت بشن چه پیامدهایی رو در آینده به دنبال خواهد داشت؟
مشکلات برای جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد، اوضاع بحرانی‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد. اگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یا به گمان من دستگاه‌های خودسر و خودکامه از دستگیری تعداد زیادی از شهروندان بی‌گناه و تعداد زیادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب ترسی تا الان بستن و تونستن با بازداشت اونها، نگهداریشون در سلول‌های انفرادی، برگزاری محاکمات غیرقانونی و اخذ عقاری و اعترافات تحت شرایط غیرقانونی ترسی ببندن نتیجه بگیرن، خب از دستگیری و بازداشت اشخاصی نظیر آقای کروبی، آقای موسوی که از افراد بسیار نزدیکی به بنیانگذار جمهوری اسلامی بودن هم ممکنه ترسی ببندن، وگرنه که نه.
سعید رضوی فقیه سخنگوی ستاد مهدی کروبی بود که درباره صحت اسناد ارائه شده مهدی کروبی با روزا آژیری صحبت میکرد. اما بشنویم پیامی که شما برای ما گذاشتین.
با درود به ملت ایران، امیدوارم که به راهتون ادامه بدهید. فقط بدانید که علی خامنه‌ای برای رسیدن به اهداف اتمیش حاضر است که تمامی ملت ایران رو تحت فشار و شکنجه و کشتار قرار بده، ولی ملت ایران بزرگتر از این چیزاییه که خامنه‌ای فکر میکنه. رحمتی هستم از آلمان.
میخواستم خدمت آقای خامنه‌ای بگم که شما چطور خدا با حضرت علی مطابقت میکنی؟ شما داری میگی مردم را داغ میکنی، شما 30 سال مردم را داغ کردی، مردم دیگه از تو نمیترسن، دیگه از سپاه نمیترسن به هیچ عنوان. روز قدس هم مردم میان تو خیامون تا به شما نشون بدن.
به نظر من ما بهترین رهبر رو داریم، بهترین رئیس جمهور رو داریم و اینا، این کسانی هم که داخل این خیابون رو به اعتراض میپردازن، اینا هم باید سرکوب بشن. ما رئیس جمهوری داریم که حامی مستضعفان و محرومینه، اینا هم باید سرکوب بشن. نعمت هستم از خرم آباد.
من یه پیامی دارم برای کسانی که از آقای خامنه‌ای حمایت میکنند. در حکومت علی نه زندان سیاسی بود و نه شکنجهگاه. علی با همه جلال و جمال و کمال خود را برتر از قانون نمیداند. علی با همه ولایت و خلافت و سلطنتش خود را تحت قانون میداند. آیا آقای خامنه‌ای به قانون احترام میگذارد؟
من اسمم نصرالدینه، از شهرضا تماس میگیرم. کارگر هستم با ماهی 170 هزار تومان درآمد. خواهش میکنم بر علیه رهبر ما آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور محبوبمان آقای احمدی نژاد اینقدر بدگویی نکنید. من از زندگیم کاملا راضی هستم و حقوق دریافتیم برای گذران زندگی خودم و عائله‌ام تکافو میکند و زیر سایه رهبرمان رضایت کامل از زندگی دارم.
براتون متاسفم آقای خامنه‌ای، شما دچار خودبزرگبینی هستی، خودتو ولی امر مسلمین جهان میدونی، اما متاسفم که حتی مردم کشور خودت هم تو رو قبول ندارن. شیلا هستم از کرمانشاه.
آقای خامنه‌ای روز قد منتظر ما باش. هادی هستم از شیراز.
ولی خود رهبر گفتن آقا ما بر طبق قانون اساسی عمل میکنیم دیگه، در خود نماز جمعه جلوی همه ملت، همه هم شنیدن در دنیا. آقای رهبر خب قانون اساسی حق تجمع مسالمت آمیز مشکل نداره، خب مردم هم همین کار کردن، تجمع کرده بودن، راه پیمایی مسالمت آمیز داشتن. شما ابتدا قانون رو نقض کردید، کسانی که حمله کردن قانون رو نقض کردن و کسانی که ادامه دادن فبه ها. خدا رحمت کنه اون قانونو، خدا رحمت کنه قانونو.
شما هم اگه نظری دارید درباره مسائل مختلف، شماره پیامگیر ما که اعلام شد، شماره ای که میتونین با کم خرجتره و به ما اسمس بزنید رو هم خدمتون عرض میکنم، 2420-603-87-41-50. اما یک هفته بعد از ارائه بستگی تدوید شده جمهوری اسلامی به کشورهای 5 به علاوه 1، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای مذاکره با ایران آماده است. مذاکره درباره روابط دو کشور نه، البته مذاکره بر سر مسائل جهانی که یکی از به نظر میاد یکی از دغدغه‌های اخیر جمهوری اسلامی. گزارشی بشنویم از نادر وکیلی.
روزنامه واشنگتن پست در شماره روز شنبه خود نوشته است ایالات متحده آمریکا ضمن نادیده گرفتن امتناع ایران از مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با کشورهای 5 علاوه 1 در عوض تصمیم گرفته است پیشنهاد ایران را به منظور مذاکرات واقعی و جدی بر سر مسائل جهانی بپذیرد. واشنگتن پست نوشته است این موضع آمریکا پس از اینکه ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز جمعه تردیدهای خود را در مورد تحمیل تحریم‌های جدیدی علیه ایران ابراز کرد اعلام شد. ایران در این هفته ضمن رد کردن هر گونه گفتگو با غرب بر سر برنامه هسته‌ای‌اش یک پیشنهاد 5 صفحه‌ای را به کشورهای بزرگ جهان تحویل داد که آن را زمینه‌های استقرار صلح و ثبات در منطقه خوانده است. این پیشنهاد 5 صفحه‌ای هیچ اشاره‌ای به متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم ایران، اقدامی که از سوی کشورهای بزرگ جهان درخواست شده، نکرده است و در عوض خواستار پایان دادن به گسترش سلاح‌های اتمی در جهان و دیالوگ وسیعی با غرب شده است. واشنگتن پست نوشته است که چه پیشنهاد ایران به غرب و به ویژه برای مقام‌های آمریکایی نومید کننده بود، اما در این حال چندان هم دور از انتظار نبود. این روزنامه خاطر نشان کرده است به همین جهت مقام‌های رسمی آمریکایی تصمیم گرفتند تا بر اساس پیشنهاد ایران اقدام به گفتگو با تهران کنند و در انتظار نتایج آن باشند. در همین رابطه پی جی کرالی سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت در پیشنهاد ایران زبانی به کار رفته است که حکایت از تمایل دولت ایران به مذاکره و گفتگو دارد. آقای کرالی گفت بنابراین واشنگتن می‌خواهد این تمایل ایران را به آزمایش بگذارد و اگر واقعاً ایران آماده است تا در این مذاکرات به طور جدی شرکت کند، آن وقت تهران متوجه خواهد شد که واشنگتن نیز شرکت کننده جدی در این گفتگوهاست. سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا افزود اما اگر ایران بخواهد در پی بهانه‌جویی و اتلاف وقت باشد، آن وقت ما هم نتیجه‌گیری خود را اعلام خواهیم کرد.
نادر وکیلی گزارش می‌دهد. اما بسته تدوین شده جمهوری اسلامی به گفته آمریکا و کشورهای اروپایی جواب درخواست شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران نیست. با وجود این، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ما آماده ایم با ایران درباره مسائل غرب، مسائل جهانی به گفتگو بشیم. در این باره هم حسین آریان گفتگوی انجام داده با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران. سوال اول این است، استنباط سخنگوی وزارت خارجه وقتی که اعلام کرد تمایل آمریکا و کشورهای اروپایی برای گفتگو با ایران چی هست، در حالی که ایران اعلام کرده درباره برنامه‌ی هسته‌ای‌اش حاضر به مذاکره با غرب نیست؟
یکی اینکه دادن فرصت به دیپلماسی سیاست تازه آقای اوباماست. این تنها برخوردی نیست که با ایران داشته باشند. در همین روز اعلام کردند که علی‌رغم پشت کردن کره شمالی به همه قراردادهای قبلی، همچنان آمریکا آماده گفتگوی رو در رو با رهبران کره شمالی هست پیرامون برنامه هسته‌ای اون کشور. در مورد ایران هم همین رویکرد رو اونها ادامه میدن، ولی در مورد ایران دو شرط متفاوت هم وجود داره که اونها به دنبالش هستند. یکی اینکه همچنان روسیه و چین از اعمال تنبیهات بیشتر علیه ایران حمایت نمی کنند. بنابراین جامعه اروپا و آمریکا می باید به نوعی به روسیه و چین بگن که ما همه فرصت ها رو به دیپلماسی دادیم و حالا بعد از این می خواهید چه کار بکنیم؟ آیا تا بی نهایت با اینها همینطور رفتار بدون برنامه داشته باشیم و به انتظار بشینیم، یا اینکه این رفقای شما آماده گفتگو خواهند شد؟ دوم اینکه اونها مطمئنن ایران هیچ علاقه‌ای به گفتگو پیرامون برنامه‌های هسته‌ایش نداره. برای اثبات این نظر تنها وسیله ممکن این است که اونها رو به گفتگو دعوت کنن، روبروی اونها بنشینن و اونها صریحا اعلام بکنن که آماده گفتگو پیرامون برنامه هسته‌ای ایران نیستن. به هر حال آمریکا و جامعه اروپا میخواد با خوندن بلوف ایران به انتهای این ماجرا برسه. برنامه اتمی ایران در شرایطی قرار گرفته که ادامه وضع موجود نه برای نظام بین‌المللی، نه برای آمریکا، نه برای شورای امنیت قابل دوام نیست. برای اینکه به انتهای این راه برسن و تصمیم بگیرن له یا علی بپذیرن ایران رو با اون مقابله بکنن، احتیاج به این دارن که یک هماهنگی در گروه اونها در 5+1 و همینطور در شورای امنیت شکل بگیره و حداکثر فرصت لازم به دیپلماسی داده بشه و به خصوص تاکید میکنن برای خوندن دست ایران نیاز به این دارن که این موضوع رو رودررو به روسیه و چین هم القا بکنن و همراهی اونو در نهایت داشته باشن. این بهترین سیاستی است که میشه شاید آمریکا رو انتظار داشت و مال بکنه و ایران به نظر میرسه بعد از این راهی برای گریز نخواهد داشت.
با این حساب ایران مواجه خواهد بود با یک رشته تحریم‌های شدید از آمریکا اگر پاسخ مثبت نده به جواب کشورهای غربی برای گفتگو. چه تحریم‌هایی ممکن علیه ایران اعمال بشه علاوه بر اون چیزی که تا حالا کشورهای غربی گفتن؟
اروپایی ها و تا حدودی بعضی از منابع آمریکایی هدف قرار دادن واردات نفتی ایران رو مورد نظر دارن و این چیزی که خانم مرکل و آقای سرکوزی هم به اون اشاره کردن. تحریم های گذشته سه مجموعه تحریمی که علیه ایران در طول 3 سال صورت گرفت انقدر تأثیر نداشت از نظر ایران که بتونه اونها رو وادار به همراهی بکنه. بنابراین اونها به سمتی حرکت خواهند کرد که نبض اقتصادی ایران رو در بر میگیره، صادرات نفت و واردات مواد نفتی. اونها حداقل انتظار دارن که با محدودیت ایجاد کردن در جهت خرید فرآورده‌های نفتی از سمت ایران اقتصاد بحران زده فعلی ایران فشارهای بیشتری رو تحمل بکنه و با توسعه بیکاری، نارضایتی‌های داخلی و تورم فشارهای داخلی به دولت افزایش پیدا بکنه. هدفی است که اونها فکر می‌کنن حداقل در جهتی و تا حدودی میتونه اونها رو نزدیک بکنه به جایی که دولت ایران وادار بشه به انتفاع‌پذیری بیشتر.
در صورت خودداری ایران از گفتگو فکر نمی‌کنید که چین و روسیه موضع خودشون رو تغییر بدن و مانند گذشته هماهنگ با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل به تحریم‌های مورد نظر آمریکا و کشورهای اروپایی صحه بگذارن؟
به هر حال این انتظاری است که آمریکا و جامعه اروپا دارن و همینطور گروه 5+1. در گذشته حمایت‌های چین و روسیه از ایران حمایت‌های نیم‌بند بوده. در طول 10 روز گذشته ما علائم تازه‌ای دیدیم از ناهمراهی روسیه با ایران و به خصوص اقدامی که اونها انجام دادن روز گذشته، عدم دعوت از ایران برای حضور در گروه همکاری‌های دریای خزر، یکی از نشانه‌های دور شدن روسیه از ایران بود و استفاده روسیه از ایران به شیوه ابزاری، یعنی فقط ایران وسیله تامین منافع تجاری اونها باشه و منافع ملی اونها باشه. روسیه و چین شرکای دیگه‌ای دارن که اهمیت اونها براشون خیلی زیادتره. روابط چین و آمریکا، روابط تجاریشون به هر حال اهمیت بسیار بیشتری داره از روابط اونها با ایران و اهمیت روابط آمریکا برای روسیه در همین جهت بیشتر از ایران است. بنابراین روسیه و چین حداکثر تلاششون تا نیمه راه خواهد بود برای حمایت از مواضع ایران و بیشتر شکل تبلیغاتی داره. پیش از گرفتن تصمیم نهایی اعلامیه‌های وزیر خارجه یا وزارت خارجه روسیه صادر می‌کنه مبنی بر اینکه حامی اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران نیستن، ولی چند روز بعد در جلسه شورای امنیت می‌نشینن و همراه با بقیه اعضای شورا علیه ایران و همراه با بقیه اعضای شورا تصمیم می‌گیرن. در این مورد هم انتظار اروپا حداقل این است که در ادامه راه چین و روسیه بعد از اینکه آخرین فرصت‌های دیپلماسی از دست رفت و ایران در عمل یا به گفتگوها کرد و یا در گفتگوها حضور پیدا کرد ولی کن آماده هیچ نوع همراهی نشد، انتظارشون این است که روسیه و چین هم نهایت به اونها بپیوندن.
آمریکا و آمادگی برای مذاکره با جمهوری اسلامی و رضا تقی‌زاده بود که با حسین آریان گفتگو میکرد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و یه سرم به وبسایت ما بزنید بخونید. از جمله متکی هر گونه سازش در مورد برنامه هسته ایران غیر ممکن است یا 90 نفر در مورد کهریزک شکایت کردن. یه گزارشی هم داریم درباره سخنان اخیر مهدی کروبی که گفته اگر خمینی زنده بود نتایج انتخابات رو باطل اعلام میکرد. گزارش‌های متنوع دیگه روی وبسایت ما هست. اگه ساکن ایران هستین، آخرین فیلتر شکن ما همچنان روحزاد.com. روحزاد.com رو همونجوری که می‌خونید بنویسید ROHZAD روحزاد.com. خب کم کم به لحظات پایانی این مجله خبری نزدیک میشیم. امیدوارم که هر جا صدای ما رو میشنوین شاد و سربلند باشین. روی ایستگاه ما بمونین، 45 دقیقه موزیک بشنوین. 45 دقیقه دیگه من میزبانتون هستم در بخش بعدی خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه شب عشق دیگه است، من برای دوتا عاشق میخونم، نفسام با نفسام راهی میشم، اما من خیره به سازم میمونم، با ترانه ها به رویا میرسم، نغمه بهار و باساز میزنم، توی سرزمین بیت و قافیه عاشق و مونس بیقرار منم. من همیشه قصه عشقو میگم، ولی تنها یارم این ساز منه، عمر عاشق بودنم چقدر کمه، آخرش آخر آواز منه، آخرش آخر آواز منه. زندون شهر رو میشکنم، از حصار قصه ها رها میشم، تا تو آخرین ترانه ام بشی، اسم تو صدا کنم بیای پیشم، بیا این بار دیگه با من بخونی، از رسیدن دلای ما به هم، تو بساز آخر شعر عشقم و تا بمیره تا عبد و سبقم. من همیشه قصه عشق رو میگم، ولی تنها یارم این ساز منه، عمر عاشق بودنم چقدر کمه، آخرش آخر آواز منه، آخرش آخر آواز منه.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، کمبود ویتامین دی در خون خطر بروز سکته های قلبی را افزایش می‌دهد. پژوهشی که به وسیله دانشمندان دانشگاه هاروارد در آمریکا بر بیش از 18,000 مرد طی 10 سال اخیر انجام شده، نشان می‌دهد که کمبود ویتامین دی در خون انسان را به میزان بیش از 2 برابر در معرض خطر سکته قلبی قرار می‌دهد. از آنجایی که آفتاب بزرگترین عامل تولید ویتامین دی در بدن آدمی است، پزشکان سوئدی می‌گویند که این پژوهش بالاخره به حیرت و ابهام آنها پاسخ داده است که چرا تعداد سکته های قلبی در نیمه تاریک و کم آفتاب سال در مناطق اسکاندیناوی بیشتر است. ماهی، شیر و تخم مرغ از منابع سرشار از ویتامین D هستند. آفتاب صبح و عصر در فواصل کوتاه‌تر نیز منطقی ترین راه برای کمک به تولید ویتامین D در بدن است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
شبانه گزارش روز ایدان از عشق ایدان از عشق رفت زیان ایدان از عشق ایدان از عشق رفت زیان یکی تشنه قطره ها یکی کنار دریاست یکی صد ساله نشسته در انتظار فرداست یکی در داد میزنه سیاست میسته یکی صدای راست نیست ولی حقیقتش در رو ایدان از عشق ایدان از عشق رفت زیان ایدان از عشق ایدان از عشق رفت زیان یکی به فکر نظمه نظم نوین جهانی یکی به فکر شعره به سبک اصفهانی یکی اسمش یادش نیست اون وقت میگن نابغه است داشتم از چی میگفتم دروغ و کم حافظ است ایدان از عشق ایدان از عشق ایدان از عشق ایدان از عشق رفت زیان
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما.
رادیو فردا.
عمر عشق تو به آخر رسیده، اون کسی که بازی رو باخت منم، تو داری رو همه چی پامزاری، من نمیتونم ازت دل بکنم. میخوام نگات کنم، چشمات رو نبند، به عشقای من کمتر بخند، نرو نزار بی تو دیوونشم، دوست دارم نرو بمون پیشم، دوست دارم نرو بمون پیشم.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
جان روحت شاد، زمین مرزی نبود، فکر کن بین آدم و فرق رنگی نبود، تفکر ده حد سطحی نبود و نگاه از دریچه مالی و شیعی نبود، با دیوانه میذاشم بین ما فاصله، روش مادی و کش منویت یه فاجعه، تصابه کن گره خوردن دستا رو با هم، پایان دوران ننگ و ستیز ستم، تصابی واقعی برای حقوق زن، تفقیم یه گل به هم رو به جای سنگ، تصابه کن زمین بدون تانک و تفنگ، زمینی که توی باشه از هر گونه جنگ، دنیایی که کودک ها تو مدن ها جون نمیدن، پدر ها بچه هاشون رو به دست گور نمیدن، آتشی من نمیکشه رو سر پسرش، بیگنا بریده نمیشه سر شتنش،
تصور میخوام بکنم ولی نمیشه، تو که درخت بشر داره آفت تو ریشه، وقتی که هرس بی قدرت و مقام و جا بور کرده، چه چشا رو در امتداد راه از ابتدا که ما میذاریم به این دنیا تا انتهای راه تا بریم از این دیار تنها چه به مشتره که مطمئنه نامهربونی به دیگرانم هسته ای سمرش هرچی میگذره بیشتر میخوام با گذشته هر دقیقه بیشتر نیاز تلخه خلی برامون این حقیقت درکش برا مغزمون غریب هست یه برداش همیشه همونی هست که میکاری فرداش در میاد همون درخت بیماری که صدها قرنه که داره در میاد تصور کن هرچند که نیست فخصی ها
شمال قطع جنوب شرقی صبح سحر زمانی و غروب وقتی جنگ ملت ها از تسب مواد روابط آدم هاست بر حسب منابع تا وقتی وقت پول باشه ره نمای آدم و شخصی کور باشه دست دور بده کی دستی سور باشه و کی بگه کی بمونه کی راهی گور باشه خب همه گی پاشید نمیشه دست به سینه نشست تا وقتی بدن معصومی سرد بشینه بقید چرا بمیره زخر جنگ نابرا به حسس فهم و شعور و دک ما فرات ولی دنیا بیرحم و بیقاعد است پر موجود دیوانه و بیمار پس باید با چش باز تجسم کنیم زشت رو ببینیم و زیبایی تصور کنیم
شصت ثانیه با زمین
سوخت‌های زیستی به انواعی از سوخت خودروها گفته می‌شود که از دانه‌های روغنی نظیر سویا تهیه می‌شوند. این سوخت‌ها از نظر زیست محیطی حاوی دی‌اکسید کربن و ترکیبات گوگردی کمتری هستند و در نتیجه آلودگی هوای کمتری ایجاد می‌کنند. از جمله ویژگی‌های این سوخت‌های فسیلی این است که وقتی در موتور خودروها سوزانده می‌شوند، دودی که از اگزاز خودرو خارج می‌شود، بوی سیب زمینی سرخ کرده و ذرت بوداده می‌دهد. تولید دانه‌های روغنی برای تولید سوخت‌های زیستی منجر به رونق بخش کشاورزی هم شده و درآمد بهتری که از کاشت دانه‌های روغنی به دست می‌آید به جذب کارگران بیشتر در مزارع کشاورزی منجر شده است. در حال حاضر خودروداران فرانسوی بزرگترین مصرف کننده سوخت‌های زیستی در جهان هستند.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
پنجره ها رو وا کنین که عشقم از سفر میاد برای قربت شبم مژده‌ای از سحر میاد صدای پاشو میشنوم تو کوچه ها قدم زنون پر میکشه دلم براش به سوی ماه تو آسمون به سوی ماه تو آسمون آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین تو این شب ستاره چین پیشم بمونه گفته دمیره تا عبد ستاره ها بهش بگی جدایی و سفر بسه بگین که این شکست دل یه عمر که دل واپسه یه عمر که دل واپسه آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین تو این شب ستاره چین گوشم بمونه، گفته بمیره تا ابد. ستاره ها بهش بگین جدایی و سفر بسه، بگین که این شکست دل یه عمر که دل واپسه، یه عمر که دل واپسه. آهای آهای ستاره ها، فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow you know how much I love her, did I try in every way to show her every day she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world. Gonna be enough to last. Tomorrow never comes, 'cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never will reveal. So I made a promise to myself, say each day how much it means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance. Tell her how I feel. If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day she's my only one? And if my time on this world without me is the love I gave her in the past gonna be enough to last? Tomorrow never comes. Tell that someone that you love just what you're thinking of, if tomorrow never comes.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com